به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب سقوط، نوشته آلبر کامو. من فروغ شمسدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست، اداره آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود ششم. هموطن عزیز، به راستی من از کنجکاوی شما سپاسگزارم. معذالک حکایت من هیچ چیز فوق‌العاده‌ای ندارد. حال که به دانستنش علاقه من دید، بدانید که من تا چند روز کمی به فکر این خنده بودم و بعد آن را از یاد بردم. گاه گاه به فواصل طولانی به نظرم می رسید که تنینش را در گوشه ای از وجودم می شنوم. اما بیشتر اوقات بی آنکه به خود زحمتی بدهم، فکرم را به جانب دیگر معطوف می داشتم. با این همه باید اعتراف کنم که دیگر بر سواحل رود سن قدم نگذاشتم. هنگامی که با اتومبیل یا اتوبوس از آنجا می گذشتم، در من یک جور خاموشی حکم فرما می شد. تصور می کنم که منتظر بودم، اما از روی رودخانه عبور می کردم، هیچ حادثه ای روی نمی داد و من نفسی به راحتی می کشیدم. همچنین در این هنگام از حیث سلامت به ناراحتی های بی اهمیتی دچار شدم. چیز مشخصی نبود، اگر دقیق تر بخواهید کوفتگی بود، نوعی محظور برای بازیافتن خلق خوشی که داشتم. به چند پزشک مراجعه کردم که برای تقویت روحیم داروهایی دادند. روحیم قوی و از نو ضعیف می شد. زندگی برایم سهولت خود را از دست می داد. وقتی جسم افسرده است، قلب ناتوان می شود. به نظرم می رسید که جزی از آن چه هرگز نیاموخته بودم و با این همه آن را خوب می دانستم، یعنی شیوه زیستن را فراموش می کنم. بله، تصور می کنم در همان موقع بود که همه چیز شروع شد. ولی من امشب هم سر حال نیستم. جملاتم را به زحمت ادا می کنم. به نظرم به خوبی همیشه حرف نمی زنم و کلامم از قاطعیت کمتری برخوردار است. لابد اثر هواست. انسان به سختی نفس می کشد. هوا چنان سنگین است که بر سینه فشار می آورد. هموطن عزیز، آیا به نظر شما اشکالی دارد که از اینجا بیرون برویم و کمی در شهر قدم بزنیم؟ متشکرم. چقدر این ترعه ها به هنگام شب زیبا هستند. من نفحه آبهای مانده را دوست دارم. رایحه برگهای مرده را که در ترعه خیس می‌خورند و عطر شومی که از قایق‌های بادبانی لبریز از گل برمی‌خیزد. نه نه، در این علاقه هیچ چیز بیمارگونه وجود ندارد. باور کنید، برعکس، در من این میل عمدن به وجود آمده است. حقیقت این است که من خودم رو به زور وادار به ستایش این طرح ها می کنم. آنچه من در دنیا بیش از هر چیز دیگر دوست می دارم جزیره سیسیل است. ملاحظه می کنید و آن هم از بالای اتنا در روشنایی روز، به شرط آنکه مشرف بر جزیره و دریا باشم. جاور رو هم همینطور، البته در فصل وزش بادهای موسمی. بله، در جوانیم آنجا رفتم. به طور کلی من همه ی جزیره ها رو دوست می دارم. در آنجا آسانتر می توان حکومت کرد. خانه دلربایی است، مگر نه؟ دو جمجمه‌ای که در آنجا می بینید سر غلامان سیاه است و در حکم نشانی خانه. این خانه به یک برد فروش تعلق داشته است. آه، در آن زمان مردم ورقهای بازیشان را پنهان نمی کردن. جربوزه داشتند و می گفتن همین است که هست. من مال و مکنت دارم، تجارت برده می کنم، گوشت سیاه می فروشم. تصورش را می کنید کسی امروز رسماً اعلام کند که چنین حرفه‌ای دارد؟ چه افتضاحی به پا می شود. من از اینجا صدای همکاران پاریسیم رو می شنوم، چون که اونها در مورد این مسئله مصالحه ناپذیرند. دو سه بیانیه و حتی بیشتر صادر نکنند از پا نخواهند نشست. خوب که فکرش رو میکنم و میبینم من هم امضایم رو کنار امضای آنها خواهم گذاشت. بردگی؟ آه نه، ما با آن مخالفیم. حالا اگر انسان اجباراً بردگی رو در خانه خود یا کارخانه ها برقرار سازد، خب این مطابق رسم اجتماع است. اما اگر بخواهد به آن مباهات کند، دیگر از حد و اندازه می گذرد. من خوب می دانم که آدم نمی تواند از حکمرانی خود و یا خدمتگزاری دیگران صرف نظر کند. هر انسانی همانطور که به هوای پاک نیاز دارد، محتاج به وجود بردگان است. حکم راندن یعنی نفس کشیدن. شما کاملا با این عقیده موافقید؟ و حتی محرومترین افراد از مواهب طبیعی می توانند تنفس کنند. پس در این فرد در سلسله مراتب اجتماعی باز هم همسری و یا فرزندی و اگر مجرد باشد سگی دارد. روی هم رفته مهم این است که شخص بتواند خشمگین شود بیان که دیگری حق جواب داشته باشد. شما این دستور اخلاقی رو شنیده اید که میگوید کسی به پدرش جواب نمیدهد؟ از یک جهت این دستور عجیب است. جز به کسی که انسان دوست می‌دارد، در این دنیا دیگر به چه کس دیگری می‌تواند جواب گوید؟ و از جهت دیگر قانع کننده است. بالاخره باید کسی کلمه آخر را به زبان آورد. وگرنه برای رد هر دلیل، دلیلی دیگر می‌توان آورد و این کار انتها نخواهد داشت. قدرت به عکس همه چیز را حل و فصل می‌کند. ما مدت‌ها وقت صرف کردیم ولی عاقبت به این مطلب پی بردیم. مثلا شما باید متوجه این نکته شده باشید که اروپای پیر فرزانه ما سرانجام طریق ثواب بحث رو یافته است. ما دیگر چون عهد ساده لویی نمی گوییم من اینطور فکر می کنم. شما چه ایرادی بران دارید؟ ما واقع بین شده ایم. بیانیه را جایگزین مباحثه کرده ایم. می گوییم حقیقت این است. شما می توانید همچنان درباره اش مجادله کنید. گوش ما بدهکار نیست. ولی چند سال دیگر پلیس پا پیش می گذارد و به شما نشان می دهد که حق با من است. آه سیاره عزیز. حالا همه چیز در آن روشن است. ما خودمان را می شناسیم و می دانیم که چه کارهایی از ما ساخته است. برای اینکه نه در موضوع بحث بلکه در مثال تغییری دهیم مرا در نظر بگیرید. من همیشه خواستم که با لبخند به من خدمت کنند. اگر خدمتکار قیافه غمگین داشت، روز مرا زهراگین می کرد. البته او کاملا حق داشت که خوشحال نباشد. اما من به خودم می گفتم که برای او بهتر است به جای گریستن در حال تبسم خدمت کند. در حقیقت این کار برای من بهتر بود. با این حال استدلال من بی آنکه مشعشع باشد کاملا احمقانه هم نبود. بر همین طریق من همیشه از خوردن غذا در رستوران‌های چینی ابا داشتم. چرا؟ برای اینکه شرقی‌ها هنگامی که سکوت می‌کنند و در مقابل سفیدپوستان اغلب قیافه‌ای تحقیرآمیز دارند. طبیعتاً این حالت رو در موقع خدمت هم حفظ می‌کنند. در این صورت چگونه انسان می‌تواند از مرغ زعفرانی لذت ببرد و به خصوص چگونه به آنها بنگرد و بیاندیشد که حق با خودش است؟ بین خودمون بماند. بنابراین خدمتگذاری خاصه اگر با تبسم صورت گیرد امری ضروری است. ولی نباید به آن اعتراف کرد. آن کس که نمیتواند از داشتن بردگان چشم بپوشد بهتر نیست که آنها را مردمان آزاد بنامد؟ اولا برای رعایت اصول اخلاقی. ثانیاً برای آنکه امید را در آنها از میان نبرد. و آنها حق توقع چنین جبرانی را از ما دارند. مگر نه؟ بدین ترتیب آنها همچنان لبخند خواهند زد و ما آرامش وجدانمان را حفظ خواهیم کرد و الا ناگزیر خواهیم شد در مورد خود تجدید نظر کنیم. آن وقت از رنج دیوانه می شویم و یا فروتنی پیشه می کنیم و از هر دو باید ترسید. بنابراین احتیاج به اعلان نیست و این یکی مایه افتضاح است. به علاوه اگر همه کس اسرار نهان خود را فاش و حرفه حقیقی و هویت خود را اعلام می کرد، ما سرگیجه می گرفتیم. کارت های ویزیت را مجسم کنید. دوپن، فیلسوف ترسو یا مالک مسیحی یا ادیب زناکار. در واقع موضوع برای انتخاب فراوان است. اما چه جهنمی برپا می شد؟ بله، جهنم باید همینطور باشد. لوحه‌ای بر سردر هر خانه‌ای و هیچ وسیله‌ای برای توضیح دیگر و همه کس برای بار اول و آخر طبقه بندی می شد. مثلا شما هموطن عزیزم، کمی فکر کنید که لوحه خودتان چه خواهد بود؟ هیچ نمی گویید؟ خب باشد، بعدا جواب من رو بدهید. اما من لوحه خودم رو می شناسم. یک چهره دوگانه، یک جانوس دلربا و بالای آن شعار خانه من: از این حذر کنید. و روی کارت هایم ژان باتیس کلمانس بازیگر. ملاحظه کنید، از آن شبی که با شما درباره اش گفتگو کردم مدت کوتاهی نگذشته بود که من به موضوعی پی بردم. وقتی نابینایی را روی پیاده رویی که با کمک من به آن رسیده بود ترک می کردم، کلاهم را برداشتم و به او سلام دادم. مسلما برای او نبود که کلاه از سر بر می داشتم، چون او نمی توانست مرا ببیند. پس این سلام خطاب به که بود؟ به تماشاگران. ادای احترام پس از اجرای بازی. ها، بدک نیست؟ روز دیگر در همان ایام به راننده اتومبیلی که از من برای کمکی که به او کرده بودم تشکر میکرد جواب دادم که هیچ کس دیگر چنین کاری را نمیکرد. البته میخواستم بگویم که هر کس دیگر هم بود همین کار را میکرد، ولی این اشتباه لفظی تأسف باری بود، چون باری بر روی دلم باقی ماند. در زمینه تواضع من واقعا یک تاز بودم. هموطن عزیزم، با کمال فروتنی اعتراف می کنم که من همیشه سرشار از غرور بودم. من. این از ترجیح بند زندگی گرامی من که در هر آنچه می گفتم شنیده می شد. من همیشه فقط با ستایش از خود توانستم سخن بگویم. مخصوصا اگر این کار را با حیا و خیشتنداری خرد کنندهی که راهش را می دانستم انجام می دادم. این که من همیشه آزاد و مقتدر زندگی کردم کاملا حقیقت دارد. منتها فقط به این دلیل فوق‌العاده که برای خود نظیری نمی شناختم. احساس می کردم که از هر قیدی نسبت به دیگران آزادم. این رو به شما گفتم که من همیشه خود رو باهوشتر از همه مردم تصور کردم. ولی خودم رو حساستر و زبردستر هم می دانستم. تیرانداز نمونه، راننده بی نظیر، بهترین عاشق. حتی در رشته هایی که به سهولت می توانستم ناشیگریم را به خودم بقبولانم، مثلا تنیس که در آن فقط حریف متوسطی بودم، به دشواری می توانستم این فکر را از ذهنم بیرون کنم که اگر فرصت کافی برای تمرین می داشتم بر بهترین بازیکنان پیشی می گرفتم. من در خود جز برتری و افضلیت چیزی سراغ نداشتم. همین علت نیکخویی و آرامش خاطر مرا توجیه می کند. وقتی به دیگری می پرداختم فقط از طریق بنده نوازی بود و اجرش بی کم و کاس عاید خودم می شد. در عشقی که نسبت به خودم داشتم یک درجه صعود می کردم. در دوره‌ای که به دنبال آن شبی آمد که از آن با شما سخن گفتم، کم کم این نکات بدیهی رو با چند حقیقت دیگر کشف کردم. البته نه فوراً و نه به صورت خیلی مشخص. اول لازم بود که حافظه‌ام رو از نو به دست آورم. به تدریج روشن‌تر دیدم و اندکی از آنچه می‌دانستم از نو یاد گرفتم. تا به آن روز قدرت شگفت انگیز فراموشی پیوسته مرا یاری کرده بود. همه چیز را و زودتر از همه تصمیماتم را فراموش می‌کردم. در حقیقت هیچ چیز به حساب نمی‌آمد. به جنگ، خودکشی، عشق، بدبختی، البته وقتی شرایط ایجاب می کرد توجه می کردم، اما به شیوهی مؤدبانه و سطحی. هر از گاهی تظاهر می کردم که برای موضوعی که کوچکترین رابطهی با زندگی روزمره من نداشت به هیجان آمدم. معذالک من باطنن در آن سهمی نداشتم، البته جز در مواقعی که به آزادی من لطمه می خورد. چه بگویم؟ همه چیز نرم می گذشت. همه چیز نرم از کنار من می گذشت. منصف باشم و این را هم بگویم که گاه فراموشی های من شایسته تحسین بود. توجه کرده اید که مردمی هستند که مذهب آنها بخشودن توهین است و واقعا هم آن را می بخشاید، اما هرگز آن را فراموش نمی کند. من از آن تافته های جدا بافته نبودم که هر توهینی را ببخشایم، اما همیشه در آخر کار آن را از یاد می بردم. آن کس که تصور می کرد که من از او نفرت دارم، چون می دید که با لبخندی صمیمی به او سلام می گویم، غرق در شگفتی می شد و نمی توانست باور کند. در این حال بر حسب خلق و خوی خودش یا بزرگواریم را تحسین یا جبن و بی غیرتیم را تحقیر می کرد، بی آنکه فکر کند که انگیزه من ساده تر از اینها بوده است. من همه چیز، حتی نام او را از یاد بردم. بنابراین همین نقصی که موجب بی‌اعتنایی یا حق ناشناسی من می شد مرا شریف و بزرگوار جلوه می داد. پایان اپیزود ششم.